أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در أقسام تعلق الناهي به عبادت بود که مرحوم آخوند اون را به پنج نحو، به پنج قسم تصویر فرمودند. قسم اول اونجایی که نهی به ذات عبادت، به نفس عبادت تعلق پیدا می کند. قسم دوم اونجایی که به جزء عبادت متعلق می شود. قسم سوم جایی که نهی متوجه شرط عبادت هست، و قسم چهارم جایی که نهی متوجه وصف ملازم عبادت هست، و قسم پنجم جایی که نهی متوجه وصف مفارق عبادت هست. قسم اول که به خود عبادت نهی متوجه هست، اون را انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما قسم دوم را مرحوم آخوند مطرح فرمودن و به طور خلاصه فرمودن که نهی که متوجه جزء عبادت هست، چون جزء عبادت هم عبادته، پس نهی مقتضی فساد خود اون جزء می شود. ولی فرمودن که فساد جز باعث این نیست که خود اون عمل، خود اون مرکب، خود اون صلات هم محکوم به بطلان بشود. بله، اگر مکلف اکتفا کرد به همون جزء فاسد و جزء غیر فاسد را نیاورد، جزء غیر منهی عنه را نیاورد، اینجا اون عمل به جهت اینکه ناقص مونده، جزءش اتیان نشده، باطل می شود. برای اینکه اون جزئی که مورد نهی کل عدم حساب می شود، ولذا اگر جزء صحیح را نیارد، این عمل به جهت نقصان باطل می شود. یا اینکه می فرمایند صورت دوم برای بطلان در این قسم دوم جایی هست که یک عنوان تارع، یک عنوانی که باعث فساد عبادت هست، در اونجا موجود بشد. این محظور خاصی که باعث فساد عبادت به وجود بیاد، یعنی این شخص که آمد جزء منهی عنه را آورد، در کنارش رفت و اون جزء غیر منهی عنه را هم اتیان کرد، حکم میکنیم به بطلان این عبادت در جایی که اون محظور پیش بیاد، محظوری که موجب بطلان عبادته، اون عنوانی که موجب بطلان عبادت پیش بیاد. مثلا موالاتی که در نماز شرط صحت از بین برود، یا زیادت عمدیه صدق کند و از این قبیل عناوین اگر پیش بیاد، بله حکم شود که حتی اگر پس از اتیان به اون جزء منهی عنه، جزء صحیح را هم اتیان بکند، باز این عملش باطله، به خاطر اینکه فرض کنید که زیادت عمدیه پیش میاد، قران پیش میاد که موجب بطلان عبادت بنابر قول برخی از فقها و امثال این. اما اگر جزء منهی عنه بود و این شخص به همون جزء منهی عنه اکتفا نکرد، پس از اون جزء غیر منهی عنه را هم ایجاد کرد، و یکی از اون محظوراتی که موجب بطلان نماز است اون هم حادث نشد، به وجود نیامد، اینجا می‌فرمایند که نماز این شخص، عبادت این شخص صحیحه، و حکم به بطلان عبادت این شخص به مجرد اینکه جزء منهی عنه اتیان شده نمی شود. این فرمایش مرحوم آخوند است که ما هم پذیرفتیم. اما مرحوم نائینی در اینجا مطلبی داشتن که گذشت بود همراه با جوابش. این راجع به قسم دوم. اما قسم سوم، جایی که نهی تعلق پیدا کرده، متوجه شده به شرط عبادت، آیا این نهی که به شرط عبادت خورده، این باعث بطلان اون عمل، اون عبادت، اون مرکب می شود یا نه؟ مثلا فرض فرمایید که یکی از شرایط عبادت ستره. حالا این شخص بیاد با لباس که منهیون ان هست، پوشیدن آن برای مردان مثلا جایز نیست، اون را به عنوان ستر در حال نماز انتخاب بکند و بپوشد، آیا این شرطی که الان منهیون ان هست، این موجب بطلان عبادتش می شود یا نه؟ مرحوم آخوند می فرمایند که مجرد این که این شرط حرامه، باعث نمی شود که اون عمل، اون مرکب هم باطل بشود. در حقیقت مرحوم آخوند اینجا تفصیل قائل می شود بین این که شرط، شرط عبادی باشد یا شرط توسلی باشد. می‌فرمایند اگر شرط، شرط توسلی باشد، هر چند اون شرط منهیون عن هم باشه، مثل مثلا مسئله تستر در نماز که شرط عبادی نیست، شرط توسلی هست، یا فرض فرمایید طهارت لباس از خبث در نماز، طهارت بدن از خبث در نماز، امثال این مواردی که شرط نماز هستند و توسلی هم هستند، قصد و قربت نمیخوان، در این گونه موارد میفرماین این نهی که به این شرط بخورد باعث بطلان اون نماز نمیشود. این راجع به شرط های توسلی. بله میفرماین اگر شرط عبادت، شرط نماز مثلا، خودش عبادی بود، مثل وضو یا غسل یا تیمم، اگر خودش عبادت بود، طبعا نهی که به این شرط میخورد باعث میشد که این شرط باطل بشد. وقتی باطل شد، فاسد شد، بهرن این بطلان سرایت میکنه به اون مشروط، چون مشروط دیگه فاقد شرط صحیح خواهد بود و مشروط بدون شرط محقق نمیشود. پس بنابراین مرحوم آخوند تفصیل قائل میشن بین اینکه شرط، شرط توسلی باشه، نهی که متوجه اون شرط توسلی هست باعث بطلان اون عبادت نمیشود، و بین اینکه شرط، شرط عبادی باشد، در این صورت اگر نهی متوجه اون شرط بود باعث بطلان اون مشروط هم میشود، برای اینکه شرط فاسد خواهد شد به جهت اینکه عبادته، و در نتیجه اون مشروط هم که اصل نماز اون هم باطل می شود. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمودن که وجهی اینکه مرحوم آخوند فرموده در صورتی که این شرط توسلی باشد باعث بطلان اصل عبادت نمی شود، این شرط اگر منهیون عنه شد باعث بطلان اون اصل عبادت نمی شود، اون چیزی که شرط عبادت قرار می گیرد در حقیقت معنای اسم مستری هست. مثلا اون چیزی که شرط نماز واقع می شود طهارت، یا فرض فرمایید ستر، ستر در نماز، این شرط نماز. اون چیزی که شرط عبادت قرار می گیرد معنای اسم مصدری هست، مثل طهارت، غیر از تطهیر هست که معنای مصدریه، یا ستر معنای اسم مصدریه، یعنی همون پوشش، غیر از تستر یعنی پوشاندن هست که معنای مصدری هست. بس اون چیزی که میفرمایند شرط عبادت واقع میشد معنای اسم مصدریه، و اما اون چیزی که مورد نهی قرار میگیرد معنای مصدریه، چون متعلق نهی فعل مکلفه و فعل مکلف اون معنایی هست که ما از او تعبیر میکنیم به معنای مصدری، مثل پوشیدن، مثل فرمایید طهارت گرفتن و امثال اینها. پس میفرمایند متعلق نهی معنای مصدری هست، اما اون چیزی که شرط عبادت معنای اسم مصدریه. پس این که نهی متعلق بشود به معنای مصدری، این باعث نمیشود که اون معنای اسم مصدری هم منهی عن باشد، اون هم باطل بشود. اصلا نهی به اون معنای اسم مصدری تعلق پیدا نمی کند و اون چیزی که شرط معنای اسم مصدریه. پس با این بیانشون میفرمایند که در کلیه شروط اتفاقا همین معنا هست، حتی در شروط عبادی، مثلا وضوء و غسل و اینها، در اینجاها هم اون چیزی که شرط هست طهارته که معنای اسم مصدریه، اما اون چیزی که مورد نهی قرار میگیرد معنای مصدریه. چی از اون؟ تطهیر، طهارت گرفتن هست. پس حتی جاهایی که شرط ما شرط عبادی باشد، اونجاها هم باید توجه کرد که اون چیزی که مورد نهیه غیر از اون شرط عبادته. اون چیزی که مورد نهیه معنای مصدریه، مثلا طهارت گرفتن، وضوء گرفتن، غسل انجام دادن و هاکذا، اما اون چیزی که شرط نماز است این معنای مصدری نیست. نتیجه این معنای مصدری که همون خود وضوء هست، خود طهارته. اما البته در جایی که شروط عبادی باشه، با اینکه ما میگیم که اون محط نهی متعلق نهی غیر از اون شرط عبادته، بلکه محط نهی همون معنای مصدری هست، ولی با این وقتی اون معنای مصدری مورد نهی قرار گرفت، طبعا اون معنای اسم مصدری هم حاصل نخواهد شد، چون معنای اسم مصدری که همون طهارت حاصل نمی شود، بل باعث بطلان عبادت می شود. ولی این نه به این معناست که بگیم چون نهی تعلق گرفت به این شرط، پس بنابراین از اون بابت این شرط باطل شد. نه، در حتی در این شروط عبادی هم نهی به خود شرط تعلق پیدا نمی کند. بله، چون نهی متعلق می شود به اون معنای مصدری، این باعث می شود که اون معنای اسم مصدری که خود طهارت حاصل نشود، و لذا حکم می کنیم که این نماز باطله، چون معنای اسم مصدری حاصل نشده. بس نه به این جهت است که نهی به خود شرط خورده. این بیانی است که مرحوم ناینی اینجا فرمودن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و همچنین استاد تبریزی فرمودن که این فرمایش مرحوم ناینی در اینجا درست نیست، قابل مناقشه است و صحیح نیست این مطلب، برای اینکه اصلا بین مصدر و اسم مصدر فرقی نیست. که شما بفرمایید نهی میخورد به معنای مصدری ولی نمیخورد به معنای اسم مصدری، فرق اینها به اعتباره، اینها یک وجودن، یک چیزن، یک حقیقتن، ولذا شما نمیتونید بفرمایید نهی میخوره به معنای مصدری و کار نداره به معنای اسم مصدری. ولذا میفرمایند در مواردی که نهی به شرط عبادت بخورد، حتی جایی که اون شرط شرط توسلی باشد، باعث بطلان اون عبادت خواهد بود. مثلا اگر شرط خورد به ستر در نماز، ستر با کیفیت خاص در نماز، اگر شخصی اون ستر را که منهی عنه هست انجام داد، این نماز باطل می شود، برای اینکه وقتی شارع این شرط را از ما نپذیرفت و ما گفتیم که بین معنای مصدری و اسم مصدری فرق وجود نداره، وقتی شارع این نوع سطر را از ما قبول نکرد، طبعا مشروطی که مشروط به این شرط هست اون دیگه قابلیت انطباق بر این عمل را نخواهد داشت. مشروط به سطر دیگه این نوع سطر را شامل نخواهد شد. ولذا اگر آمد و یک کسی این نوع سطر را ایجاد کرد، در حقیقت اون مشروط را اتیان نکرده، چون اون مشروط مقید بود به عدم این نوع شرط. این بیانی هست که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی دارند. البته می‌فرمایند که در مواردی واقعا شرط فرق دارد با اون متعلق نهی، اصلا یکی سببه یکی مسببه، اونجاها بل میشه و تفکیک قائل شد. اونجاها میتونیم بگیم که تعلق نهی به سبب باعث بطلان اون مسبب نمیشود. مثلا فرض بفرمایید که یکی از شرایط نماز طهارت لباس، و اگر نهی وارد بشود از شستن لباس نجس در آب غصبی، حالا شخصی آمد و این نهی را مرتکب شد و لباسش را با آب غصبی شست، و با این لباسی که اینطوری طاهر شده پاک شده نماز خوند، عرض میکنیم که نماز این اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اون منهیون عنه سبب بود، اون چیزی که شرط نماز بود مسبب بود، بر اینها دوتا جدا هستن، دوتا وجود هستن. اما در مسائل مثل ستر و تستر که اصلا فرقشون به یه نحو اعتباریه، معنای مصدری و اسم مصدری که اصلا دوتا وجود ندارن یک وجود هستن، اونجاها فرمایش مرحوم آخوند که میفرمایند تعلق نهی به شرط موجب بطلان عبادت نمی شود، با اون بیانی که مرحوم نائینی فرمودن، چون فرمودن اینجا متعلق نهی معنای مصدری هست ولی شرط معنای اسم مصدریه و اینها از هم جدا هستن، اینو نمیتونیم بپذیریم، چون فرض این است که معنای اسم مصدری و مصدری یکی هست. علاوه بر این که در موارد که شرط عبادی باشه قائل به بطلان هستند، در موارد توسلی هم می‌فرمایند باید نگاه کنیم. اگر شرط یک امری است و نهی خورده به سبب اون نه به خود اون، اینا جدا هستند، یعنی منهی و عن با شرط نماز دو تا امر هستند، دو تا وجود دارن، اونجاها بله نهی که تعلق پیدا می کند به اون عمل، به اون سبب شرط، باعث بطلان خود شرط نمی شود، چون واقعا اینها دوتا وجود هستن. اما در مواردی که اینها دوتا وجود نیستن، یک وجوده، نهی می خورد به همون معنایی که همون معنا هم شرطه، فرقشون فقط در این است که یکی لحاظ به اسم مصدری شده، یکی لحاظ مصدری شده، اینجاها نمیتونیم ما قائل به تفکیک بشیم و قهرن نهی از چنین شروطی باعث بطلان اون عبادت خواهد بود. این نظر مبارک بزرگان در این مسئله. اما قسم چهارم از تعلق نهی به عبادت که میفرمایند تعلق نهی به وصف لازم عبادت هست، مثل تعلق نهی به صفت جهر در قرائت نماز یا صفت اخفات در قرائت نماز. اینجا چطور؟ اونجایی که نهی میخوره به وصف لازم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرمایند که این مانند نهی است از خود عبادت. پس بنابراین اگر نهی بخورد به وصف لازم، این فرق دارد به اون قسم پنجمی که خواهد آمد، اونجایی که وصف مفارق هست. وصف لازم و وصف مفارق هم فرقشون به این است که در وصف لازم نهی می‌خورد به اون خصوصیتی که اون خصوصیت جدای از اون عبادت قابل تصویر قابل تصور نیست، مثل نهی از جهر در قرائت، نهی شده از جهر در قرائت. خب جهر در قرائت در غیر عبادت اصلا قابل تصویر نیست. اگر بل نهی میشد از مطلق جهر این وصف لازم نبود، چون جهر هم در عبادت میشود هم در غیر عبادت. اما چون منهی عن جهر در قرائت نمازه و این دیگه با چنین جهری چنین صفتی قهرا لازمه نمازه، چون خود نماز در اون نهی اخذ شده است و این بخلاف اون وصف مفارقه هست که نهی شده از غصب و غصب هم میتوند در نماز وجود پیدا بکند هم در غیر نماز. پس در جایی که منهی عنه ما اون وصف لازم باشد، یعنی متعلق نهی طوری اخذ شده که اصلا از عبادت قابل تفکیک نیست، چون منهی عنه جهر در قرائت نمازه، جهر در قرائت نماز دیگه در غیر نماز اصلا تصویر ندارد. اینجا میگیم وصف لازم. در چنین موارد یا وقتی نهی میخوره از چنین وصفی، مرحوم آخوند میفرماین این به منزله نهی از خود موصوفه، از خود عبادته و قهرن دلت بر فساد اون عبادت میکند. اما بخلاف اون قسم پنجم که متعلق نهی وصف مفارقه، نهی شده از خود غصب، این غصب میتواند همراه با نماز باشد میتواند همراه با غیر نماز باشد، اینجا وصف مفارقه. در چنین مواردی ایشون میفرمایند که میتوانیم بگیم که نهی از وصف باعث بطلان اون موصوف نمیشود. بله البته این در صورتی هست که ما قائل به ترکیب اتحادی بین غصب و نماز نباشیم. اگر قائل به ترکیب اتحادی بشیم قهرن اینا یه وجود پیدا میکنن، اونجا در حقیقت نهی از اون غصب نهی از اون صلات هم خواهد بود. اما اگر قائل به ترکیب اتحادی نشدیم، قائل به ترکیب انضمامی شدیم، در این صورت چون وصف مفارقه هست، نهی از غصب به منزله نهی از اون عبادت نخواهد بود، نهی از اون موصوف به این وصف نخواهد بود. این هم نظر مرحوم آخوند رضوان الله علیه راجع به این قسم چهارم و قسم پنجم که انشاءالله این را باید بیشتر توضیح بدیم. الحمدلله رب العالمین.